بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فخر رازی یک اشکالی رو در باب دیدگاه مختار در معنای حرکت در مقوله در دو مقوله کیف و کم وارد کردند. در نسخه استاد رضوان الله علیه در همون آغاز اعتراض فخر رازی بر همین دیدگاه، یعنی صفحه 71 اون پاراگراف آخر که ثم اعترض علی قولهم ان للمتحرک فی المقدار، همینجا در نسخه ایشون اضافه فرمودن فی السواد و المقدار، یه فی السواد و یک واو اضافه کردن، یعنی اصل اعتراض فخر رازی به دیدگاه مختار هم در مقوله کیف مثل سواد و هم در مقوله کم مثل مقدار. حالا بنده مباحث مشرقیه یعنی در دارم، ولی خب دسترسی بهش نداشتم، پیدا کنم نمیدونستم کجاست که نگاه بکنم عبارت مباحث رو که قبلا آدرس دادیم که مباحث جلد 1 صفحه 564 از اون آخر صفحه 70 که حرف امام رازی فخر رازی نقل شد که ببینیم آیا در مباحث چطوره. اما در نسخه که استاد تصحیح فرمودن اینجا سواد رو اضافه کردن. حالا ای حال این اگر در اصل اعتراضم نباشه، چنان که دیروز عرض کردم از اون ادامه سخنان فخر و همچنین جوابی که از این اعتراض داده، خب برمیاد که اشکالش مشترکه بین مقوله کیف و مقوله کم. حالا ای حال جوابی که فخر رازی خودش داد از اعتراض خودش این بود که این انواعی که متحرک مثلا از سواد در حرکت کیفی یا از مقدار در حرکت کمی می پیدا میکنه، اینا به صورت تبدلات دفعیه‌ای هست که هر کدوم یک زمان کوتاهی باقی میمونن، ولکن انقدر این زمان کوتاهه که به نظر نمیاد و حس اون رو ادراک نمیکنه و گمان میشه که خلاصه زمانی در کار نیست و این آنات پشت سر هم قرار دارن که هر نوعی هم از انواع سواد یا از انواع مقدار برای متحرک در این آنات متتالیه حاصل میشن و تتالی آنات مثلا لازم میاد بنابر دیدگاه مختار. اینجوری جواب داد از اشکال خودش. صدر المتعلهین، خب در همون ذیل نقل این جواب فخر رازی علی الحساب یه اشکالی بهش وارد کردن و اون این بود که طبق این جواب دیگه فخر رازی باید حرکت در این دو مقوله را، یعنی در مقوله کم و کیف رو باید انکار بکنه، باید نفی بکنه. پس بنابراین دیگه حرکتی در سواد وجود نداره، حرکتی در مقدار وجود نداره. اینجوری نیست که در سواد مثلا متحرک که جسم حرکت بکنه یا در مقدار مثلا حرکت بکنه. چرا؟ چون این انواع سواد و انواع مقدار اینها به صورت تبدلات دفعیه حاصل میشن، اینا دفعتن حاصل میشن نه تدریجن و بر اساس حرکت. این اشکال اولی که در ذیل همون نقل جواب فخر رازی وارد کردن و عبارتش هم خونده شد. حالا اشکال دوم تحت عنوان اقولو که به فخر رازی، به جواب فخر رازی ایشون وارد میکنن اینه که این اشکالی که فخر رازی کرد به دیدگاه مختار، که اشکالش هم این بود که اگر هر نوعی از سواد یا مقدار خلاصه در آنی برای متحرک ثابت میشه، حاصل میشه که در آن دیگر نیست، همون دیدگاه مختار در معنای حرکت در مقوله، لازم میاد تتالی آنات، و تتالی آنات هم مستلزم قول به جزء لا یتجزا است و جزء لا یتجزا هم باطله. این اشکالی که به دیدگاه مختار کرد، ایشون میفرمان این اشکال اختصاصی به مقوله کم و کیف نداره، بلکه این اشکال در دو مقوله دیگر هم که مقوله عین و وضع باشه در اونها هم وارد میشه. اینجوری نیستش که این اشکال اختصاص داشته باشه حالا به کم یا به کم و کیف، فقط در همه اون مقولات عرضیهی که مشهور حرکت در اونها رو قائل هستن، در همه اونها وارد میشه و جاری میشه، از جمله در مقوله عین و در مقوله وضع. وقت این جواب فخر رازی، اشکال دوم این، اشکال دومیشون، این جواب فخر رازی از این اشکال، اشکال رو در مقوله عین دفع نمی‌کنه، وافی به دفع اشکال در مقوله عین نیست. چرا؟ چون طبق این جواب فخر رازی در مقوله عین تفره لازم میاد و تفره را حس تکذیب می‌کنه و جایز نمیدونه. ببینید، خب این جواب این بود که این مثلا در مقوله عین اگر بخوایم جواب فخر رازی رو، اولا طبق دیدگاه مختار در معنای حرکت در مقوله باید در هر آنی یک نوعی از عین، حالا یا نوع یا صنف یا فرد، از عین برای متحرکی که جسمه ثابت باشه که در آن دیگری غیر از اون نوعی یا صنفی یا فردی است که در آن دیگری برای جسم ثابته. این میشه فخر رازی. وقت بعد طبق اشکال فخر رازی تتالی آنات لازم میاد و اونم مستلزم قول به جز لا یتجزاست که باطله. چرا؟ به خاطر این که بر اساس تطابق حرکت و زمان و مسافت، که مسافت یعنی مقوله‌ای که حرکت در او واقع میشه، مثل مثلا همین عین، مثل همین مکان که حرکت درش واقع میشه. خب بر اساس تطابق حرکت و زمان و مسافت، اگر اینجوریست که یه نوع که میشه جزء حرکت در یک آن که میشه جزء زمان، که البته این اجزا همه ذهنیه، در جزئی از زمان عرض میکنم حاصل میشه برای جسم، این باید در جزئی هم از مسافت، یعنی مسافت هم که مثلا عین باشه، مکان باشه، همون مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه، در اونم باید اجزایی پیدا بکنه. و حال اون که اجزاء همه اینها ذهنیه، چون در همه اینا اتصال هست، هم در مسافت، هم در زمان، هم در حرکت، و این اجزا به حسب ذهن پیدا میشه و در ذهن پیدا میشه، اینجوری نیستش که در خارج اجزایی باشه. خب فخر رازی جواب میده که نه، در مثلا مقوله این که الان مورد توجه و مورد نظر صدر المتعلهینه، این عیون، این انواع این، اینها تبدلات دفعیه داره، که مثلا در آن اول یک نوع این، یه اینی جس پیدا میکنه، یه مکانی، وقت در آن دوم باز دفعتن، باز یه دفعه، دفعه دوم، در آن دوم باز یه عین دیگه پیدا میکنه، باز یه دفعه، در آن سوم باز یه عین دیگه پیدا میکنه، و اینجوری. و هر کدوم از این عین ها هم که پیدا میشه یه زمان کوتاهی باقی میمونه، اون زمان فاصله میشه بین این آنات، و دیگه تتالی آنات و نمیدونم قول به اجزاء لایتجزا بر اساس تطابق حرکت زمان و مسافت لازم نمیاد. خب ایشون میفرمان اشکال دیگری که لازم میاد بر اساس جواب فخر در مقوله این، لزوم تفره است. لازم میاد تفره، تفره یعنی پرش، تفره تعریفش اینه، یعنی رسیدن از نقطه‌ای به نقطه دیگر بدون طی مسافت فاصله بین اون دو تا نقطه، که همون پرش باشه. رسیدن از نقطه‌ای به نقطه دیگر بدون طی مسافت فاصله، عرض می کنم میان اون دو تا نقطه، بین اون دو تا نقطه، این میشه تفره. چجوری تفره لازم میاد؟ به خاطر اینکه این مثلا این نوع عین، این برای جسم در آن اول پیدا میشه، خب یه زمان کوتاهی هم باقی میمونه، یه دفعه با یه پرش، یعنی بدون طی این فاصله میان دوتا آن، همون فاصله زمانی کوتاه، یعنی دیگه در اون فاصله زمانی کوتاه دیگه این، چون حرکت که نیست دیگه، دفعیه، تبدلات دفعیه، نه تبدل تدریجی که حرکت باشه که طی بکنه فاصله این دوتا نقطه رو، یه دفعه بپره به اون عین بعدی، باز از اون عین دوم باز بپره به اون عین سوم، بدون این که این فاصله میان این نقطه ها رو، میان این اون، یعنی اون عیونی که میان این دوتا عینه، عین در آن اول و عین در آن دوم، بدون این که اون عیون رو طی بکنه، اون عین هایی که در اون فاصله هست، به خاطر اینکه در مسافت اتصال، در زمان اتصال، در حرکت اتصال و جز لا یتجزا دیگه بر اساس قول به جز لا یتجزا اتصالی در کار نیست، انفصاله. یعنی دیگه در مسافت، در مکان، در جسم انفصال پیدا میشه، یا مثلا در زمان انفصال حاصل میشه، یا مثلا در حرکت دیگه انفصال حاصل میشه، دیگه حرکت نیست، همین تبدلات دفعی است که فخر رازی میگه. اینجوری تفره لازم میاد و تفره در عین را ببینید، اینجوری نیستش که این اشکال دوم صدرالمتعلقین به جواب فخر رازی مختص مقوله عین باشه، نه، در هر چهار مقوله این اشکال دوم هم میاد. منتها این که ایشون عین رو مختص به ذکر فرمودن در اشکال دومشون، همون تکذیب حس است. تفره رو در عین، در مکان، یعنی دیگه در تفره در مکان رو حسم قبول نداره، حسم میفهمه که در مکان تفره نمیشه، نمیشه دو تا نقطه از مکان رو، دو تا نقطه از عین رو، که البته عین نسبت و شیء الی المکانه، نه خود مکان، حالا مسامحتا میگیم مکان، عین رو میگیم مکان، بدون که جسم متحرک فاصله بین دو تا نقطه از این رو از مکان رو طی بکنه، هی از یه عینی، از یه مکانی بپره به یه عین و مکان دیگری، اینو حسم قبول نداره، حسم تکذیب میکنه. چه میفرمایید شما؟ نه میدونم، اما اون لزوم تفره در هر چیزه، حالا در وضع هم اگر از عبارت استفاده بشه که در وضع هم مثلا یه وضعی، حالا در وضع مثل حرکت مثلا دوری وضعی فلک، اونم همون جوره، حالا اونم یه جورایی باز برگشتش به همون به حساب این روشنتره، همین عین که حس قبول نمی کنه که از یه نقطه مکانی به نقطه دیگری جسم متحرک منتقل بشه بدون طی اون مسافتی که فاصله بین اون دوتا نقطه هست. خب اینم اشکال دوم فخر آخون به فخر رازی، به جواب فخر رازی. لذا ایشون میفرمایند بنابراین دوتا اشکال پاسخ اون اعتراض اصلی فخر رازی همون پاسخی است که خود ما دادیم، خود صدرالمتعلقین جواب دادن از اشکال. خلاصه برای حل اشکال فخر رازی و اعتراض فخر رازی باید رفت سراغ پاسخ خود مرحوم آخون، و این پاسخی که فخر داده این مفید نیست و کارساز نیست. خب تا اینجا در این فصل، که این فصل راجع به بیان معنای حرکت در مقوله بود که چهار تا قول هست، تا اینجای فصلی از آغاز تا اینجا، بعد از اینکه فهرست اون اقوال چهارگانه و دیدگاه چهارگانه رو ایشون در آغاز فصل بیان کردن و دیدگاه مختار رو هم مشخص کردن که دیدگاه چهارمه، بعدش دیگه تا اینجا ایشون مشغول بودن به ابطال و رد دیدگاه اول، و در ضمن رد دیدگاه اول دیدگاه مختار رو که دیدگاه چهارم باشه اثبات فرمودن. یعنی تا اینجا سخن خلاصه در رد دیدگاه اول و اصرار و اثبات دیدگاه مختار، دیدگاه چهارم بود. خب دو تا دیدگاه دیگه باقی مونده که اونها را ایشون باید ابطال بکنن تا در نتیجه اون دیدگاه مختار که قول چهارمه محکم بشه و حاکم بشه. در میان این دیدگاه. دیدگاه اول که تا الان مشغول رد اون بودن عبارت بود از این که موضوع حقیقی و واقعی حرکت مقوله است، که خب ایشون رد کردن که نه، موضوع مقوله نیست، موضوع همون جسمه و معنای حرکت در مقوله اینه که در هر آنی یک نوعی یا صنفی یا فردی از اون مقوله برای اون موضوع و متحرکی که جسم باشه، که البته موضوع و متحرک جسم است، در سه مقوله از اون پنج مقوله که درشون حرکت هست، بر اساس حکمت متعالیه میگیم پنج مقوله که مقوله جوهر هم اضافه کنیم به اون چهار تا مقوله عرضی، در سه مقوله که کیف و عین و وضع باشه، خب موضوع جسمه. در دو تا هم موضوع عرض میکنم که هیولاست، که مقوله کم باشه و مقوله جوهر، موضوع و متحرک هیولاست. خب دیدگاه دوم که الان میخوان اون رو رد بفرماین و اشکال اون رو بیان بفرماین، عبارت است از این که معنای حرکت در مقوله اینه که مقوله واسطه در عروض حرکت است برای موضوع. این دیدگاه دوم بود، موضوع که جوهر باشه، جسم باشه، حالا جوهر یا جسم یا هیولا. دیدگاه دوم، قول دوم این بود. همونطور که مثلا کشتی، سفینه واسطه در عروض حرکت است بر جالس سفینه، بر مسافر کشتی، معنای حرکت در مقوله اینه که مقوله واسطه در عروض حرکت بر موضوع که جوهر باشه، بر موضوع حرکت که جوهر باشه، حالا یا جسم یا هیولا. ایشان می‌فرمایند اشکال این دیدگاه و این قول اینه که اگر مقوله بخواد واسطه در عروض حرکت بر جوهر باشه، بر موضوع باشه، اول خودش باید موضوع حرکت باشه تا بعدن بتونه واسطه در عروض حرکت بر جوهر بشه. تا خود مقوله موضوع حرکت نباشه و حرکت عارضه بر اون نشه، چطور میتونه واسطه در عروض حرکت بر جوهر بشه که جسم یا هیولاست؟ خب چطور مقوله خودش نمیتونه موضوع حرکت باشه؟ اینو در بیان رد قول اول و دیدگاه اول گفتیم. قول اول همین بود که معنای حرکت در مقوله این استش که مقوله خودش موضوع حقیقی و واقعی حرکت باشه، و اون رو رد کردیم دیگه. تا اینجا بحث کردیم، گفتیم این معنا نداره و نمیشه. چرا؟ الان تا کشتی خودش حرکت نداشته باشه میتونه واسطه یه حرکت مسافر بشه؟ چی؟
در نور خورشید و سیاهی که به واسطه اون عارض و انسان تنگ انسان میشه، الان سیاهی که برای انسان عارض میشه اون نور
خورشید. اون که واسطه در ثبوته، اون که سیاهی اصلا ثابت میشه برای جسم بر اثر مثلا تابش زیاد و شدت گرمای خورشید، این اون نیست واسطه در عروض. مثالش مثل همون سفینه و جالس سفینه، کشتی باید اول خودش حرکت داشته باشه تا اینکه بتونه واسطه عروض حرکت بر جالس سفینه و مسافر کشتی بشه. بعد ایشان می‌فرمایند که بله، به یک معنا میتونیم مقوله رو واسطه در عروض حرکت بر جوهر بدونیم. ببینید به کدام معنا؟ این که گفتیم در دو مقوله از پنج مقوله‌ای که حرکت درشون واقع میشه بنابر نظر صدر متعلی این که مقوله جوهرم اضافه کنیم، گفتیم در دو مقوله موضوع نمیتواند جسم باشه، یکی جوهر که حالا اینجا فعلا باش کاری نداریم، یکی هم کم بود. ببینید در حرکت کمی خب این جسم اگر بخواد موضوع باشه و متحرک باشه بقا نداره. در حرکت جوهری هم همینجوریه، منتها الان با حرکت جوهری کار نداره. در حرکت کمی مثلا بچه این جسم انسان، خب اول مثلا مقدارش چقدره و بعد چقدر میشه؟ مثلا اول که نوزاد متولد میشه خب این اندازه چقدره و بعد که کم کم بزرگ میشه چقدر میشه؟ یعنی اصلا اون جسم اولی باقی نیست، اصلا خود جسم با این مقدار، با این حرکت در مقدار عوض میشه. آخه موضوع باید باقی باشه در حرکت، و حال اون که هم در حرکت جوهری و هم در حرکت کمی اصلا جسم عوض میشه و تغییر پیدا میکنه و بقا نداره، باقی نیست. لذا در حرکت جوهری و در حرکت کمی میگن موضوع باقی، موضوع حرکت هیولاست، جوهری است که هیولا باشه. چرا؟ چون جسم عوض میشه. خب تا اینجا رو خب قبلا هم اشاره کردیم، حالا بعدها هم باز در مباحث بعدی هم باز به این مطلب اشاره میشه، این مطلب ذکر میشه. ببینید وقتی که موضوع در حرکت کمی که الان فعلا مورد نظر ما، سال کاری با حرکت جوهری نداریم، عبارت شد از هیولا، هیولا بدون صورت نمیشه، یعنی بدون جسم. هیولا خب صورت شریکت لله است برای هیولا دیگه، هیولا بدون صورت نمیشه. وقتی صورت آمد، مجموع صورت و هیولا جسم تشکیل میدن، یعنی هیولا بدون جسم نمیشه، جسمم بدون مقدار نمیشه. چرا؟ چون در جای خودش گفته شده که تفاوت میان جسم طبیعی و جسم تعلیمی که همون مقدار باشه به اطلاق و تعیینه، به ابهام و تعیینه. که حالا توضیحش در جای خودش، فقط اشاره کردم که چرا جسم بدون مقدار نمیشه، چون تفاوت میان جسم طبیعی و جسم تعلیمی که همون مقدار باشه این به اطلاق و تعیینه، که حالا توضیحش در جای خودش. اجالتاً همین اندازه اینجا باید معلوم باشه که جسمم بدون مقدار نمیشه. خب پس چجوری ما میگیم هیولا موضوع باقیه؟ اینجا برای حل مشکل گفته میشه که موضوع در حرکت کمی هیولاست با مقدار ما، نه مقدار معین، با مقدار ما. او حرکت در چی واقع میشه؟ در مقادیر معینه. موضوع عبارت است از هیولا با یه مقداری، چون هیولا بدون صورت و جسم نمیشه، جسم هم بدون مقدار نمیشه. چنان که در حرکت جوهری میگن موضوع، چون باز همونجا هم هیولا بدون صورت نمیشه، میگن موضوع هیولاست با صورت و ما، یعنی صورت غیر معینه، چون هیولا بدون صورت نمیشه. وقت حرکت در چی واقع میشه؟ در صورتهای معین، در حرکت جوهری. اینجا هم در مقادیر معینه. خب نتیجه اینه که به این معنا مقوله که مقدار ما باشه واسطه میشه برای عروض حرکت بر هیولا، بر موضوع که جوهر باشه و هیولا باشه، اون حرکت در اون مقادیر معینه. به این معنا میتونیم بگیم که مقوله واسطه در عروض حرکت بر جوهر که هیولا باشه، که مقوله یعنی همون مقدار ما، که حالا ایشون تعبیر میکنن به طبیعت مطلقه مقدار، مطلق مقدار، مقدار بالاخره. حالا ایشون حالا دارن مثلا یک سر و سامانی به این قول میخوان بدن، یه وجهی برای این قول ذکر بکنن، بالاخره مقوله مقدار. حالا ما مقدار و ما را اینجا واسطه قرار دادیم برای عروض اون حرکتی که در مقدارهای معین هست بر جوهری که به حساب همون هیولا باشه و موضوعه. و اما قول سوم که دیگه آخرین قول از اون اقوال است که ایشون باید رد بکنن، اون عبارت بود از این که مقوله جنس برای حرکته. معنای حرکت در مقوله اینه که مقوله جنس برای حرکت. به این معنا که مثلا عین، که یکی از اون مقولاتیه که درش حرکت واقع میشه، این جنس برای دونو، یه نوعش عین قاره، یه نوعش هم عین غیر قاره، که همون حرکت باشه، حرکت عینی باشه، حرکت مکانی باشه. یه نوعش قاره مثل مکان اون جسمی که ساکنه، یه نوعش هم غیر قاره مثل اون مکان جسمی که حرکت عینی و مکانی پیدا میکنه. پس بنابراین عین دو نوعه، قار و غیر قار. اون نوع قارش میشه سکون، نوع غیر قارش میشه حرکت، میشه حرکت عینی، حرکت مکانی. یا مثلا کم، که یکی دیگر از اون مقولات باشه، این دو نوعه، یه نوعش سیاله، یعنی همون غیر قاره که حرکت کمی باشه، که حالا یا نموه یعنی حرکت رشدی است، یا زبوله که حرکت کاهشی است، که در هر دو صورت حرکت کمی. یا مثلا کیف دو نوعه، یه نوعش غیر قاره و سیاله که همون حرکت کیفی باشه، که اصطلاحاً بهش استحاله میگن، که اصطلاح حرکت کیفی همون استحاله هست. این هم قول سوم بود. صدر المتعلهین اشکالی که به این دیدگاه و به این قول میکنن اینه که بنابر این قول لازم میاد که سکون شیء غار باشه و حرکت شیء غیر غار. این شیء، این نکره کنایه از همون مثلا عین و کم و کیف و از همون مقولات. طبق این دیدگاه و این معنا سکون میشه چی؟ میشه شیء غار که مثلا عین غار باشه. حرکت میشه شیء غیر غار، عین غیر غار. و حالون که سکون قرار شیء و حرکت بیقراری شیء، عدم قرار شیء، نه شیء غیر غار. سکون شیء غار نیست، قرار گرفتن شیء، قرار داشتن شیء. حرکت اینجوری نیست که عین غیر غار باشه، نه، بیقراری عینه. این دیدگاه میگفت حرکت عین غیر غاره، نه، حرکت بیقراری عینه، عدم قرار عینه. همونطور که سکون عین غار نیست، قرار عینه، قرار گرفتن عینه. اینه که بنابراین این دیدگاه هم درست نیست. بعد ایشان یه توجیهی باز برای این دیدگاه و این قولم ذکر میکنن، همینطور که برای قول قبلی و دیدگاه قبلی یه توجیه صحیحی ذکر کردن، یه توجیه صحیح هم برای این قول ذکر میکنن که بنابر یه وجه این دیدگاه درسته، این قول درسته. کدوم وجه؟ همونطور که قبلا میگفتیم که حرکت برای جوهر جسم، البته منظور وجود جوهر جسمه، گفتیم که حرکت جوهری که میگیم نه یعنی حرکت در ماهیت جسم، وجودش، اینو قبلا گفتیم. خب قبلا گفتیم که حرکت برای جوهر جسم از عوارض تحلیلی است، یعنی از عوارض غیر متأخر در وجود از معروض. خب اینو قبلا گفتیم در حرکت جوهری، الان هم در این توجیه اینجوری میگن ایشون که حرکت برای وجود کیف، کیف از باب مثال یا حالا عین، حرکت برای وجود کیف از عوارض تحلیلی است. اشتباه نشه ها، قبلا که میگفتیم حرکت برای جوهر جسم از عوارض تحلیلی است، در مقابلش میگفتیم حرکت در اعراض او میشه از عوارضی که متأخر در وجوده، اونو نسبت به جسم میگفتیم. این حرف الان میگیم حرکت برای خود اون عرضی که کیف باشه، برای وجود کیف، برای وجود این، از عوارض تحلیلی است. یعنی اینجوری نیستش که کیف یه وجودی داشته باشه خودش، وقت اون حرکت کیفی باز یه وجودی دیگه داشته باشه. حرکت کیفی با همون وجود کیف یکیه، اینا به یه وجود موجودن. اینها یعنی مسئله حرکت برای وجود کیف نسبتش نسبت فصل به جنسه. چطور فصل و جنس به یک وجود موجودن و متحققن؟ جنس و فصل در خارج به یک وجود موجودن، لذا جنس و فصل رو میگن اجزای عقلیه، نه اجزای خارجیه. در خارج به یک وجود موجودن. حرکت کیفی با اون خود وجود کیف، اینا در خارج یه چیزن. یعنی اون حرکت کیفی با همون وجود کیف در خارج موجوده. پس بنابراین حرکت و کیف میشن یه چیز. وقتی اینجوری شد، پس بنابراین ما میتونیم بگیم یه نوعی از کیف حرکت. وقتی حرکت از عوارض تحلیلیه بود برای وجود کیف، البته نه هر کیفی، کیفی که درش حرکت صورت میگیره ها، او کیفی که درش حرکت نمیشه نه، جایی که حرکت باشه. وقتی حرکت از عوارض تحلیلیه کیف شد، خب ما میتونیم بگیم اصلا یه نوع کیف حرکت، اشکالی نداره. یعنی به این معنا مقوله میتونه جنس باشه برای حرکت و حرکت یه نوعی باشه از اون مقوله. اینجوری اگر بگیم، این دیدگاه وجیه میشه و وجه صحیحی پیدا میکنه. حالا یه تتمه ای از این فصل هنوز باقی مونده که عبارت رو ملاحظه بفرمایید. اقولو، حالا صدر المتعلهین میخوان اشکال دومی رو، چون او و بالجمله در حقیقت اشکال اول بود به جواب فخر رازی، حالا میخوان اشکال دومی رو مطرح کنن به جواب فخر رازی. میفرماین و هازا مما لا فائدت فیه. این جواب فخر رازی فایده درش نیست، دردی رو دوا نمی کنه. لا فائده تفیه لدفع الاشکال المذکور، برای دفع همون اعتراضی که خودش ذکر کرد. چرا؟ لأن مثله یرد على وقوع الحرکت فی العین و فی الوضع ایزن، به خاطر این که مثل اون اشکال مذکور وارد میشه بر حرکت در دو مقوله این و وز نیز. اینجوری نیستش که فقط اختصاص به کم و کیف داشته باشه. خب اگر در مقوله این اون اشکال جاری میشه، وارد میشه و این جواب فخر رازی بناست جواب از اشکال در مقوله اینم باشه، طبق جواب فخر رازی در مقوله این تفره لازم میاد. الا ان یرتکب فیه وجود التفره. ای الا که فرمودن لا فائده تفیه لدفع الاشکال مذکور، اگه بخواد فائده داشته باشه، مگر این که فخر رازی مرتکب بشه فیه در همین حاضا، در همین جواب خودش، وجود تفره را، یعنی تفره خلاصه در این رو، در مکان رو جایز بدونه. و اونم نمیشه علتی یکذب و حل حس و ایزن، اون تفرهی که حسم نیز، تفره عقلا محاله و در همه جا محاله، نه فقط در این و مکان. منتها ای که این رو داریم مختص به ذکرش میکنیم، چون اینجا دیگه حسم خلاصه تفره رو تکذیب میکنه. فل مسیر و الا ما ذکرناه. پس بنابراین راه حل اشکال همون چیزی است که ما ذکر کردیم، یعنی جواب از اعتراض همون جواب ماست. فقط ظهر بطلان القسم الاول. خلاصه با این مباحث تا اینجا بطلان قول اول از چهار قول در باب معنای حرکت در مقوله روشن شد، که نه اون درست نیست و درست همون دیدگاه چهارمه که دیدگاه مختار بود. و اما بطلان القسم ثانی فهوه ایزن یعلم و مما ذکر، و اما بطلان قول دوم اونم نیز معلوم میشه از همون بیانی که برای رد قسم اول و قول اول داشتیم. یعنی وقتی خود مقوله نتونست موضوع حرکت باشه، دیگه نخواهد توانست مقوله واسطه در عروض حرکت بر موضوع هم باشه. چرا یعلم ما ذکر؟ لأنه اذا لم یجز کون شیء موضوعا لعارضن لم یجز کونه واسطه فی العروض. به خاطر این که هنگامی که جایز نبود که این شیئی که حرکت باشه، این چیز شیئی که مقوله باشه موضوع باشه برای عارضی که حرکته، دیگه جایز نخواهد بود که این شیء یعنی این مقوله واسطه در عروض حرکت باشه بر موضوع. الا ان یعنا بکونه واسطتن معنن آخره، معنن بله، الا ان یعنا بکونه واسطتن معنن آخره، مگر اینکه قصد بشه با بودن این شیئی که مقول است واسطه در عروض یه معنای دیگری که میخوایم توجیه کنن ایشون. اون معنای دیگر چیه؟ و هو کون طبیعت المطلقه به اعتبار وحدت ما، ای وحدت کانت، واسطتن بینها و بین الموضوع کما ذکر فی الحرکت المقداریه. اون معنای آخر اینه که بگیم طبیعت مطلقه مقدار به اعتبار وحدتی، وحدت مایی که داره، این وحدت ما یعنی وحدت بالعموم در مقابل وحدت بالخصوص، ایه وحدت امکانت، هر وحدتی که میخواد باشه ولو وحدت بالعموم، چون مقدار ما دیگه اون وحدتش عامه، چون یه مقداری، حالا هر مقداری میخواد باشه، این مقدار، اون مقدار، هر مقداری میخواد باشه، که بگیم طبیعت مطلقه مقدار یعنی مقدار ما به اعتبار وحدت بالعمومی که داره، این طبیعت مطلقه مقدار که مثلا مقوله هست، این واسطه باشه بین حرکت و بین موضوع، و بین موضوعی که جوهر باشه، حیولا باشه، کما ذکر فی الحرکت المقداریه، چنان که همین معنا ذکر میشه در حرکت مقداری در باب بیان موضوع باقی در حرکت کمی که حالا بحثش خواهد آمد. وقت در موضوع باقی در حرکت جوهری هم اونجا میگن حیولا با صورت ما، که وحدت اون صورت هم وحدت بالعمومه نه وحدت بالخصوص، اینجا مقدار ما. به این معنا مقوله واسطه در عروض حرکت بر موضوع بشه. و اما القسم الثالث، و اما قول سوم که چه بود؟ و هو کون المقوله جنسا لها، اون قسم سوم این بود که مقوله جنس برای حرکت باشه. خب فقط ذهب الیه بعضون، بعضی ها قائل شدن به این دیدگاه، فزعمو، توضیحش هم اینه، فزعمو به ان العینه منه قارن و منه غیر قارن، اینا اینجور خیال کردن، گمان کردن که این جنسیه که دو نوع داره، یه نوعش قاره که سکون باشه، یه نوعش هم غیر قار که وحول حرکت المکانیه، که غیر قارش میشه همون حرکت عینی، حرکت مکانی. ول کیف منه قارن و منه سیالن و هو الاستحالتو، کیف هم جنسیه که دو نوع داره، یه نوعش قاره یه نوعش هم سیاله، که اون نوع قارش سکونه، نوع سیالش هم همون و هو الاستحاله، حرکت کیفی. والکم منه قارون و منه سیالون. کمم جنسیه که دو نوع داره، یه نوعش قار و سکونه و یه نوعش هم سیاله که وهو نمو و زبولو، که حرکت کمی باشه که در دو شاخه هست، یکی در شاخه روش، یکی هم در شاخه کاهش، نمو و زبول. فسیال من کل جنسن هو الحرکتو، اون نوع سیال از هر کدام از این جنسای این مقولات میشه حرکت. بعد ایشون میفرماین و هازا غیر صحیحه، این دیدگاه، این قسم، این قولم صحیح نیست. چرا؟ اشکالش اینه، بل الحق ان الحرکته تجدد الامر لل امر المتجددو، کما ان سکونه قرار و شیعه لشیع القار رو. حق اینه که حرکت تجدد اینه، این امر مثل این، مثل کیف، مثل کم، نه این متجدد، چنان که سکون قرار مثلا اینه، نه این قار. همینجا در حاشیه مرحوم حاجی هم عرض میکنم، در حاشیه یک همون ابتدا که لما کان عدم الصحه بناؤه علی ان الشیء، قبل از این الشیء تجدد افتاده، علی ان تجدد الشیء، حالا که اصلاح حاشیه شد در صفحه قبلم حاشیه دو اون سطر آخر، سطر آخر حاشیه حاجی، فلو انتقل من اینن الى اینن دفعتن، یه اینی هم اونجا افتاده. خب بعد صدر المتعلین میخوان الان توجیه کنن این دیدگاه رو، لکن نها هنا شیعون، لکن در اینجا یعنی در مورد همین دیدگاه سوم یه چیزی هست، یعنی یه وجه صحیحی برای این دیدگاه هست. اون شی چیه؟ اون اینه، و هو ان ثبوت الحركه للفرد المتجدد السياله ليس كعروز الارزه للموضوع المتقوم بنفسه لا بما يحله. البته الان ضبطش یادم رفته که یحله هست یا یحله، که حلول، بل هی من العوارض تحلیلیه. اون شی اینه که ثبوت حرکت برای فرد متجدد سیال، یعنی مثلا برای کیف سیال یا عین سیال، البته برای وجودش، این مانند عروض عرض بر موضوع نیست، مثلا عروض حرکت بر جسم نیست، البته غیر حرکت جوهری ها، یعنی اون حرکت در اعراض، یعنی از عوارض غیر متأخره در وجود نسبت به معروض نیست. این للموضوع المتقوم به نفس لا به ما یحله، این تعریف موضوعه که موضوع فرقش با ماده همینه دیگه، که موضوع متقوم به خودشه نه به اون حالش، اما ماده اینجوری نیست، ماده محلیه که متقوم به حاله، یعنی به صورت، یعنی بدون صورت نمیشه، اما موضوع عرض متقوم به عرض نیست، یعنی وجود جوهری که موضوع عرضه و محل حلول عرضه وابسته به عرض نیست، بدون عرض وجود داره، برای موضوعی که قائم به خودشه نه به حالش، نه به اون عرضی که حلول میکنه درو، که این تعریف موضوعه که فرق محلیه که موضوع باشه با محلی که ماده باشه. خلاصه حرکت برای مثلا کیف سیال اینجوری نیست، از عوارض غیر متأخره در وجود نیست نسبت به معروض، بلهیه من العوارض تحلیلیه، بلکه از عوارض تحلیلی است. همونطور که در حرکت جوهری میگفتیم حرکت برای جوهر جسم، یعنی برای وجود جوهر جسم، از عوارض تحلیلی است. والعوارض التحلیلیت و نسبتها الى المعروض نسبت الفصل الى الجنس. عوارض تحلیلیه که یعنی در مقام تحلیل دوتا میشن، عارضی درست میشه و معروضی، نسبتش نسبت فصل به جنس، یعنی همونطور که جنس و فصل به یک وجود در خارج موجودن، عوارض تحلیلی هم با معروضشون در خارج یه وجود دارن. بله؟ خارج معمول که اون چیزه، یعنی انتزاعیه. خارج معمول عرضی خارج، مثل امکان، مثلا مثل شیئیت، نه این وجود داره در خارج حرکت، منتها با معروضش یکیه. توجه میکنی؟ و کزل کلام و فی نسبت سکون الالفرد القار، سکونم نسبت به کیف قار، اونم از عوارض تحلیلی است. فاذا تقرر هذا، وقتی این معنا روشن شد، فالقول به ان الکیف منه فرد قار و منه فرد سیال حق و ثواب. طبق این قول، در این دیدگاه، به این که کیف یه فردش یه نوعش قاره یه نوعش هم سیاله و حرکته، یعنی کیف حرکته، این درسته، حق و ثوابه. و ان الکیف السیاله حرکتون، اینم غیر و بعیده، غیر و بعیده خبرشه. و این که کیف سیال حرکته، اینم خب دور از آبادی نیست، اینم درسته. بعد این که کیف سیال حرکته، اینو معنا میکنن به ان، به معنا ان ما به الحرکتو این وجودهی لا امر زائد علی، به این معنا ما به الحرکت، به قابل حرکت میگن، به این معنا که قابل حرکت این وجود کیفه، نه یه امری زائد و مغایر بر وجود کیف. ببینید الان مثلا در جسم قابل حرکت، مثلا همین حرکت در اعراض رو نسبت به جسم در نظر بگیرید، جسم که قابل مثلا حرکته، این مثلا حرکت در عین میکنه، اون عینش حرکت میپذیره نه خودش. بله در حرکت جوهری خودش قابل حرکت، در حرکت جوهری یعنی خودش حرکت میکنه، اما مثلا در حرکت عرضی یه چیز دیگه غیر از خودش. حالا در اینجا هم اونی که حرکت میکنه، حرکت میپذیره، خود این کیفه، نه یه چیز دیگه، وجود خود کیفه، نه یه امر زائدی بر وجودی. خب ثم انها اولا لا یه تتمه انشالله فرمان صلی اللہ